الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در امور 13 گانه بود که به عنوان مقدمه برای اصول بیان کردن، چون بر منوال کفایه بحث میکنیم ایشان 13 تا مقدمه ذکر کردن، البته بر منوال کفایه است ولی ما مقیده به شرح کفایه نیستیم. هم اول درباره موضوع علم بود، منتها در امر اول گفتیم 4 چیز هست: اول بیان موضوع علم، دوم تمایز علوم، اصول است، چهارم تعریف علم اصول است. نیروز اشاره کردیم. پس در امر اول از 4 مطلب باید بحث. بحث اول موضوع علم ماذا؟ نیروز این جمله را عرض کردم که مرحوم آقای آخوند و دیگران مسلم گرفتن که هر علمی موضوع واحدی میخواهد، ولذا به سراغ تعریف موضوع علم رفتن. ولی ما قبل از آنی که وارد بحث مرحوم آقای آخوند در کفایه بشویم و حقیقت موضوع علوم رو بیان کنیم، باید بریم سراغ این نکته که اصلا علم موضوع واحد میخواد یا نمیخواد. در اینجا اشتباهی شده بود برای بعضی از آقایون دیروز، برای رفع اشتباه من عرض کنم، به ارتباط و پیوند بین بحث امروز و دیروز هم برقرار بشه. در اصل این که علم موضوع میخواد بحثی نمیتوان کرد، یعنی موضوعات متعدد به تعداد موضوعات مسائل، هوا امر قهری، چون هر مسئله مرکب از موضوع محمودی هست. مسائل که نمیشه موضوع نداشته باشه، چون محمول داره، موضوع که نمیشه. المسائل لها موضوعات. بحث در اینه لازم بین موضوعات مسائل یه موضوع واحدی جامعی پیدا بشه یا نه، اسمشو بذاریم موضوع علم یا نه. پس سخنمون در این است که کل علم هل یحتاج الى موضوع واحد؟ واحد بحثه ام لا. اما موضوعات متعدد به تعداد موضوعات مسائل، این که من مالا بود منه، هل مسئله موضوعی داره محمولی داره. از صلات واجبه، از زکات واجبه، الخمر حرام، اینا قضایایی هست که موضوع محمول داره، به تعداد مسائل که موضوع داره. بعد در اینه یه جامعه لازمه بین همه این موضوعات علم فقه باشه، یا جامعه بین همه موضوعات مسائل علم اصول باشه، یا جامعه بین همه موضوعات علم طب باشه، یا لازم نیست. در موضوع واحد بحثه، نه اصل نیاز به موضوع. موضوع که هست به تعداد موضوعات مسائل. پس الکلام قبل الورود فی بیان الکفایه و غیرها کلام در این اسما دلیلی داریم هر علم موضوع واحد میخواد یا دلیلی نداریم بر لزوم جامعه بین موضوعات مسائل. نروز عرض کردیم تنها دلیلی که آقایون اقامه کردن بر اثبات نیاز به موضوع واحد فی کل علم از طریق قاعده الواحد وارد شدن. گفتن شکی نیست که علم غرض واحد داره، غرض هر علمی واحده و الواحد لا یصدر الا من الواحد، این غرض واحد صادر میشه از موضوع واحد. پس تا موضوع واحد نباشد امکان ندارد وحدتی در علم پیدا بشود، زیرا وحدت غرض ناشی از وحدت موضوع طبق قاعده الواحد و لا یستر الا من الواحد. این تنها دلیل است که آوردن در این مسئله و به برکت این قاعده خواستن برای هر علمی موضوع واحدی صحبت کنن که جامعه بین موضوعات مسائل باشه و به قول مرحوم آخون ینطبق علی موضوعات مسائل انطباق الکلی علی مصادیقه و طبیعی علی افراده. حالا صحبت این از این دلیل درسته یا دلیل درست نیست؟ گفتیم که به این دلیل چهار تا اشکال کردن، بعضی اشکالات وارده بعضی وارد نیست. من اصاره بحث دیروز تکرار میکنم، هم ارتباطی برقرار بشود هم یه عده نبودن معلوم شد. اشکال اول این است که قاعده الواحد رو در فلسفه استدلال برش کردن تنها مربوط به واحد شخصی بسیطه، در غیر واحد شخصی بسیط الحقیقه قاعده الواحد جاری نمی شود. خب علوم هم که موضوعش غرضش که واحد حقیقی نیست، غرض واحد نوعیه. مثلا غرض از علم طب سلامت، سلامت قلب، سلامت مغز، سلامت اعصاب، سلامت دست و پا، سلامت چشم، اینا سلامت اینا واحد به نوعه، نه یه واحد به شخصه. سلامتی اعضای بدن واحد به نوعه، قاعده الواحد نمیشه اینجا جاری بشود. غرض واحد و نوعیان، موضوع هم واحد و نوعیان، نهو مصادیق کثیره و آن چیزا در علم فقه. غرض از علم فقه این است که ما تکلیفمون رو در مقابل الله پیدا کنیم. خب پیدا کردن تکلیف در مقابل خداوند که یه امر واحدی نیست، نماز واجبه، روزه واجبه، حج واجبه، شراب حرام، اینا متعددن بالمصداق. جامعی داشته باشد جامع اون نوعی اون لاشد. پس قاعده الواحد که در جای خودش مبرهن است و مخصوص به واحد شخصی بسیط الحقیقه است، کشوندنش به مباحثی که بر محور وحدت نوعی و غرض نوعی و موضوع نوعی دور می زند، این غلطه. نمی شود اون قانون رو در اینجا تصریح داد و از اون استفاده کرد. این اولین اشکالیست که به قاعده الواحد اینجا کردن. این اشکال عقیده ما وارده، اوناش که وارده میگیم وارده، اوناش که وارد نیست میگیم وارد نیست. دلیل وارد نبودن میشم میگیم جلب رضای حق میگن، جلب رضای حق هم واحد نوعیه، واحد شخصی که نیست. و لذا من جلب رضای حق رو در این عمل میکنم، جلب رضای حق رو در اون عمل ممکن است نکنم. یه جا اطاعت، یه جا اسیان. و الذین خلطوا و آخرون خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. میشه این حالا با هم؟ خب این اشکال اول، اشکال درستی هم هست، نباید آورد بحث واحد به این مسئله ما. و اما اشکال دوم که از اشکال اول هم مهمتر است، این است قاعده الواحد مربوط به حقایق خارجیه، نه امور اعتباریه تشریعیه قانونیه. و ما نمیتونیم آنچه در مسائل تکوینی حقیقی هست به مسائل اعتباری تشریعی سرایت بدیم. و از همین جا که اولین مسئله در علم اصول است، ما باید تکلیفمون رو با مسئله حقایق و اعتباریات روشن کنیم و به اصطلاح سر چوب و محکم به زمین بزنیم و جلوی خلط بین حقایق و اعتباریات رو بگیریم. حالا اجازه بدید من وارد یه توضیحی درباره این مسئله بشم. اجمالا حقایق اعتباریات، فرق میان اونها، معیارهای حاکم بر حقایق چیست، معیارهای حاکم بر اعتباریات خدا من، حقایق از کجا سرچشمه میگیره، اعتباریات از کجا، و آیا علم فقه ما، علم اصول ما، این علوم ما، اینها برمیگرده به امور اعتباریه حقیقیه؟ همین امور که اولین بحث هست، به اصطلاح همینجا که اولین بحث هست، آیه توضیح در این باره عرض کنیم. دقت کنید این بحث رو که پایه خیلی از مباحث هست در آینده انشاءالله. بعضی از ما دو نوع ادراک داریم، لنا نوعان من الادراک. یه ادراک حقیقی داریم، یه ادراک اعتباری داریم. ادراکات مربوط به حقایق اونهایی هستن که منهای ذهن ما و وجود ما هستن، ما اینا رو ادراک میکنیم. آسمان و زمین هست، من چه باشم چه نباشم، زنده هم و هست، حتی این خانه هست، چه باشم چه نباشم، منهای ذهن من واقعیت هایی هست. ادراکات ما نسبت به واقعیت ها، اینها رو میگن ادراکات حقیقیه. اما یه وقت یه چیزهای مخلوق ذهن ماست، در خارج وجود نداره، مخلوق ذهن، ساخته و پرداخته ذهن من. ذهن من باشد اونا هست، نباشه نیست، بعد از منهای وجود ما هم نیست. مثال بزنیم به همون مسائل تشریعیه، چون اعتباریات اون اثر تشریعیات نیست، ولی یه شاخش تشریع. مسئله ملکیت، زید یه وجود واقعیه، دار هم یه وجود واقعیه، چه من باشم چه نباشم. اما رابطه ملکیت بین ذات، زید و دار، زید مالکون به دار، ملکیت یه امر ساخته و پرداخته ذهن من، در خارج چیزی به نام ملکیت نداریم، امر اعتباری. چرا میگیم اعتباری؟ چون ساخته ذهن، امر فرضی فرض. یا مثلا زید و هند، زید و فاطمه، اینا هر دو وجود تکوینی خارجی هستن، منهای ذهن من هستن، اما رابطه زوجیت بین هما امران ذهنی جان فرضی جان ساخته و پرداخته ذهن هست. و هاکذا تمام بایدها و نبایدها، هم روی وجود خارجی حقیقیه، اما باید ننوشی، باید چیزی نیست که در خارج باشه، این از امور اعتباریه ذهنیت. حالا ذهن من یا ذهن پیغمبر، اونو کار نداریم که کی باید باید بگه. منشأ باید کش خاصی، این قرارداد، این نمیدونم فرق کی باید در چشمش باشه، اونو اصلا نداریم. سخن در این است که خمر همون موجودون للخارج، آثاری که هم در وجود انسان میذارد، من المفاسد و الاسکار و فلان و فلان، نایه هم نیست خارجی، چه من باشم چه نباشم، این آثارو در طبیعت هم نهفتد. اما باید ننوشی، این باید یه امر اعتباری کرد فقط در ذهن. و هاکذا دوا و آثار دوا، یه هم نیست در خارج، اما باید بنوشی، این باید، این یه امری ساخته و پرداخته ذهن. و لذا بعضی این چنین تعبیر کردن، بعضی از بزرگان، که امور اعتباریه امور فرضیه هستن که انسان برای رفع نیازهای حیاتی خود اونها رو درست میکنه، زوجیت، ملکیت، باید، نباید، احکام وضعیه، احکام تکلیفیه، قوانین، همه اینها امور فرضیه هستن، ذهنیه هستن، که برای رفع حوائج حیات اینها به انسان اعتبار میکنه، فرض میکنه. خب اینجا این نکته روشن شد که ما دارای دو نوع ادراک هستیم، ادراک مربوط به امور حقیقیه، ادراک مربوط به امور اعتباریه. امور حقیقیه همون واقعیت های خارجی هست، اما امور اعتباریه حقیقتش فرضهای ذهنی و ساخته ذهن ماست، و اینها هم برای رفع احتیاجاتی ما اینها رو وضع میکنیم، اینها رو فرض میکنیم. خب و من هنا یذهر امران، دو امر ظاهر میشه. امر اول این است که امور تکوینی برای خودش امور ثابته ای هست، اگر تکامل و تحولی هم دارد در خودش هست، اون ثابته. و این کان فیها تکامل، تکامل در درون اونها هست. ولی امور اعتباریه امور متغیره هست. امروز این رو ملک شما میدانم این خانه رو، فردا ملک دیگری میدانم. امروز این زوجه رو زوجه زید میدانیم، فردا طلاقش میدیم، ده هم نداره، به عقل دیگری، به میمنت و مبارکی ایام در میاریم. این امران متغیرون متحولون ثباتی میده. و باز یظهر که امور تکمینیه، حقایق واقعیه، اینا اموری هستن مطلقا، نسبی نیستن. من بگم نسبت به من، این آسمان هست نسبت به شما نیست، وقتی هست هست نسبی نیست، اما امور اعتباریه نسبیه، این ملک منه ملک شما نیست، این باید مال منه این باید مال شما نیست، بر من واجب از روزه بگیرم بر شما واجب نیست، لفقر نو مرز نو کذا و کذا. امور تکوینیه من و شما نداره، آسمان آسمانه، زمین زمین هست، امور واقعیه، اما امور اعتباریه نسبیه هستن، یونید اینا زمین تا آسمان با هم تفاوت کنن. و اما نکته دومی که در اینجا باید بهش توجه داشت و جان مطلب اونجا این هست، اون چیزی که حاکم بر امور واقعیه هست استدلالات منطقی است، استدلالات منطقی حاکم بر امور واقعیه است، قاعده علت و معلول، اجتماع نقیضه ارتفاع نقیضه محال است، اجتماع نقیضه محال است، ارتفاع نقیضه محال است، جمع بین ضده محال است، تقدم معلولی بر علت و هکذا. این مسائل منطقی، استدلالات منطقی، همه اینها حاکم بر امور واقعیت، اما امور اعتباریه از قلم رو استدلالات منطقی بیرون است، اونجا اجتماع نقیزه این ارتوا نقیزه این نده فرض. شما میتوانید فرض کنید خیلی چیزا فرض ذهنی که محال نیست، یه حتی معلولی نداره، اونجا تضاد و تناقض در اونجا نیست، تنها چیزی که در اونجا حاکم است این است که آیا این فرضی که ما کردیم رفع حاجتی میکنه یا لغوه، چون امور اعتباریه برای رفع حاجات برای رفع نیاز ها بود، میگه ملک زید هست و نیست، دو تا فرض تو ذهن لغوه، کار بیهوده ایست، نمیگه محاله، محال من شیء واحد در آن واحد ملک صد نفر فرض کنم، محال که نیم فرضه، اون چیزی که هست این لغوه، آثار نداره، شما میخواید از ملکیت آثاری بگیرید، یه نظامی در اجتماع بدید و این نظام اجتماعی شما وقتی هست که ملکیت رو برای شخص واحدی در نظر بگیرید، نه در آن واحد ملک دو نفر، هذا فرض لغو لا اثر له. خوب دقت کنید، جان مطلب اینجاست، اون چیزی که در امور اعتباریه حاکمه است، من تکرار میکنم، ما مثالامون از یه شاخه از اعتباریات داریم میگیریم قوانین، و الا اعتباریات شاخه های مختلفی داره، ما میبریمش تو تشریعیات که یه شاخه مورد ابتلاع ماست، اون چیزی که حاکم است در امور اعتباریه این است، منفعتی داره یا نداره، رفع مشکلی میکنه یا نه، منشه اثری هست یا نه، یا لغوه بهده هست یا حتی نه مضره. شما این اعتبار این فرضی که داری میکنی فرض مضره بده، این میگه استدلالات منطقی نمیپذیره، قانون علت و معلول تناقض نمیدونه، ارتفاع و نقیضه تضاد، این مسائل در اونجا هیچ حاکمیت نداره، تمام بر محور مسائل و مفاسد دو به نوع قرارداد، این قرارداد بیهوده است یا باهوده است، نیفایده است یا بافایده است، رفع مشکلی از جامعه ما میکنه این قرارداد یا نمیکنه، هم نه قرار بدیم و قرار ندیم اون نیست، اون برمیگرده به حقایق. ملکیت یعنی من یه چیزی رو ملک دو نفر در آن واحد بزنم، بین دو نفر فرض کنم یعنی فرض کنم این تمام سلطه داره، فرض کنم اون تمام فرضه خیاله، همینه دیگه، فرضه دیگه. ملکیت یه تصوره، همون انشاء هم یه تصوره، یه فرضه. مگه انشاء چیه؟ ایجاد یه فرض، انشاء هم فرض، ایجاد یه تصور ذهنی. حقیقت انشاء رو میرسیم انشاء لازم و فرض فرض میرسیم حقیقت انشاء. اجازه بدید یه سوال که برمودید یه جواب، بعد اگر سوال دیگری بود بعدا مطرح کنید. خلاصه مسئله این است که اینا فروضن، حتی انشاء هم نوعی فرضه. انشاء هم چیزی نیست، ایجادی که در خارج من نمی کنم. وقتی انشاء می کنم ملکیت و زوجیت و یعنی این خانه وضعش عوض شد، این زید وضعش عوض شد، اون هم یه انشاء، یه فرض. انشاء هم نوع فرض، اونجا فرضیست که اینو قرارداد اجتماعی ده و این قرارداد دارای یه آثاریست در جامعه. توجه کرد. خب یک نکته سومی هم در اینجا عرض کنم و آن این از هیچ مانعی ندارد که این امور اعتباریه منشأ آثار تکوینی هم در جامعه بشه. خود امر اعتباری منشأ نیست، کنارش منشأ. مثلا بنده بگم باید ماه رمضان روزه بگیرید، شما هم روزه بگیرید و در سایه روزه سالم بشید، صومو حسن سلامت یه امر تکوینیه. من سالمم بیمارم این که فرض نیست، یه واقعیت. آدم سالم از آدم ناسالم بیمار. روزه گرفتم تکوینیه، احسن. این باید من سبب شد در اراده شما که شما روزه بگیرید. روزه باعث سلامتی، نباید من. این باید ها و نباید ها اینا سرچشمه آثار تکوینی اجتماعیه، اینا سرچشمه نظام جامعه میشه. قوانین چشونه نظام جامعه هست، جلو جنگ رو میگیره، جنگ واقعیته. ولی نه این است که این فرض ذهنی من این اثر گذاشت. روزه شما باعث سلامت شما شد، روزه هم به واقعی، سلامت هم به واقعی. این باید من در اراده شما اثری گذاشت که سبب شد روزه بگیرید و روزه شما و سلامت شما. اینا همینه، همش قراردادیه. فرق نکاح زنا فرق قراردادیه. اعتبار منشأ اثر نیست، اعتبار محال منشأ اثر باشه. اعتبار سبب میشه، در دوایی تأثیر میگذارد و اون دوایی باعث انجام افعالی میشه، اون افعال است که دارای آثار است. مثلا اجازه بدید یه قانونی گذاشتن به این که قوانین راهنمایی و رانندگی، اینا هم امر اعتباریه، باید نباید، امر اعتباری. خود این یه فرض ذهنیه، یه قرارداد، قرارداد اجتماعی. فرضون فی اذهان اهل اجتماع، قراردادها فروضن یزان اهل رشید. ولی همین باعث شد که جلو تصادف که یه امر تکمیلیه و قتل نفوس و جرع نفوس و تضییع اموال که اینا یه امور تکمیلی هست، جلو اینها گرفته بشه. قانون سبب نشد، مراعات قانون سبب شد. یعنی ما که عمل به قوانین کردیم، این که من میگم امور تکمیلیه اثر ببخشید امور اعتباریه ممکن است اثر تطمینی بذارد، نه منظورم این است یه فرض ذهنی تأثیر بذاره. فرض ذهنی ما که تأثیر نمیذاره، اعمال خارجیه که بر اساس این قوانین انجام میشه اون آثار رو داره. نقاط نام همینه، فرقی نمی کنیم، چک و چک هم درش نکنم. حالا اجازه بگیدن مطلب رو به یه نقطه اصلی برسونم. حالا اجازه بدید، اجازه بدید. مسئله چی شد؟ مسئله به اینجا رسید که ما امور واقعیه داریم و امور اعتباریه داریم و فرق بین واقعیات و امور اعتباریه رو دانستیم و در کجاها از هم جدا میشوند و چه چیزهای معیار حاکم بر امور حقیقیه است و چه چیزهای معیار و حاکم بر امور اعتباریه است. حالا از اینجا میخوام نتیجه بگیریم، اینجا به زنگاه من لبه مسائلی مثل فقه از امور اعتباریات است. چرا؟ چون یکی از شاخه‌های مهم اعتباریات تشریعیات احکام وضعیه، احکام تکلیفیه، همه اینها اعتباری در مسیر همین امور اعتباریه است. بنابراین اصول هم از علوم اعتباریه است، کما اینکه فقه، حقوق، قانون دانستن، قانون شناختن، اینا همه از امور اعتباریه هستن. اصول هم طریقی است برای رسیدن به این امور اعتباریه، اونا هم تمام از علوم اعتباریه محسوب میشه. از اینجا نفهمیم ما در علم اصول نباید استدلالات فلسفی رو راه بدیم. اینجا بحث باید ها و نباید هاست، لغویت و عدم لغویت هست، مصلحت و عدم مصلحت. اینجا بحث استدلالات فلسفی نیست. اجازه بدید، اجازه بدید، ما نمیتونیم. چرا؟ چون امور اعتباری است، امور اعتباری معیار سنجشش که استدلالات منطقی و اون هم استدلالات. مثلا ما بیاییم بگیم الواحد لا یصدو به الا من الواحد، این مربوط به علت و معلول و امور تکوینیه خارجیه است. ما اگر اینها را از فلسفه و علوم واقعیه برداریم بیان به اعتباریات بکشیم، این باعث تخریب علم اصول میشه و فقه. اجازه بدید، یا مثلا اجازه بدید، یا مثلا ما بگیم آقا جواهر و اعراض داریم، احکام جوهر و احکام اعراض در فلسفه، بیاریم اینا را بگیم حکم نسبت به موضوعش از قبیل عرض و معروض. احکام عرض و معروض رو بیاریم درباره احکام شرعیه با موضوعاتش، بگیم صلات معروض است و وجوب عرض است. ما نمیتونیم عرض و معروض نیست صلات و وجوب. احکام عرض و معروضی که شما در فلسفه دارید نمیتونید بیارید در این گونه مسائل، اینا اعتبارات ذهنیه، امر اعتباری عرض و معروض نیست. عرض و معروض مال اون امور تکوینیه است. یا مثلا اجتماع ضدین محال است، پس اجتماع وجوب و حرام محال است. این اجتماع ضدین محاله، احکام تضاد، استحاله اجتماع ضدین، ارتفاع نقیزین، امثال زالک، اینا مال امور تکوینیه است. آوردن کشندن اینا رو در رسول. من میتوانم در آن واحد بگم تو واجب این حرام اون تا این لغوه، دو تو پرس کردم لغو بیهوده. باید و نباید هر دوی جا بودم. این یه فرض لغویه، کار بیهوده، نه کار محال از قبیل اجتماع زده. محال بودن مطلبی، لغو و بیهوده بودن این دو فرض متخالف شما این مسئله دیگری است. لغویت اینجا نه استحاله اجتماع زده، اجتماع نقیزین، ارتفاع نقیزین. تحضیح کرد. حالا ما بعد از این در مباحث مختلف شاهد و ناظر این هستیم که میبینیم بسیاری از استدلالات منطقی و فلسفی و از اون سوق عالم فلسفه و حقایق کشیدن به علوم اعتباریه و سرایتش دادن به اینجا. و این نمیگم میخوام نمیخوام، باید یه فرض، یه انشاءی، دو تا فرض در ذهنم میکنم، یه باید یه نباید. لغو دیگه نه این است که این محال باشه، محال نیست. دو تا فرض، فرض که دامنش وسیع است، مثل یه انشاءی که دامنش وسیعه، فقط باید ببینیم این کار بیهوده است یا باهوده است، این کار مشکلی از اجتماع ما رو حل میکنه یا مشکلی از اجتماع ما رو حل نمیکنه. خب اجازه من نتیجه بگیرم و از اینجا میبهمیم این که در این اواخر معمول شده از آیون آمدن براهین فلسفیه رو کشیدن به علم اصول و متاسفانه علم اصول تا حد زیادی به وسیله کشیده شدن براهین فلسفیه به اون تخریب شده و این علتش این بوده که عده‌ای از اعاظم که علمای علم اصول ما در حوزه ها بودن در این حال فیلسوف هم بودن و متأثر از فلسفه بودن، همونها رو برداشتند و آوردن در اینجا و این بزرگان اعلی الله مقامهم و رضوان الله تعالی علیهم عنایتی به این نکته نکردن که شما وضع شیفی غیر موعظه دارید میکنید، شما خلق عقایق اعتباریات دارید میکنید و این خلق تخریب میکنه هم حقایق و هم اعتباریات رو. این متاسفانه انجام شد. تقریبا بعد از زمان مرحوم شیخ به این طرف بزرگانی مثل مرحوم آقای آخوند و دیگرانی که بعد ازشون آمدند و در فلسفه دارای تبحر بودند و دارای آگاهی وسیع بودند که شندن مسائل فلسفی و استدلالات فلسفی و به بحث‌های اصولی و گاهی به بحث‌های فقهی. در مباحث فقهی هم همین بحث میکنند، در مسئله کشونه تقدم معلول بر علت میشه، تقدم علت بر معلول میشه، آیا کشف حقیقی ممکن است، کشف حقیقی ممکن نیست و اون بحث هایی که در اونجا دیدی با معیارهای بحث فلسفه رفتن مسئله کشف حقیقی و کشف نمیدونن نقل رو خواستن حل بکنن، با اینکه اینا قوانین اعتباریه، هیچ مانعی ندارم از حالا اعتبار بکنم بگم این از روز شنبه مال شما بوده، اگر آثاری داره میگم از روز شنبه مال شما بوده، خب اعتبار دیگه چه مانعی داره، فرضه، اعتباره، جمعه حقیقی نیست که شما میگه اشکال میکنید درش. بعضی برمون همه نان علازاده که باید به هوش باشیم، ما این خلقی که شده شروع به جدا سازی کنیم، بحث های اعتباری رو از بحث های فلسفی جدا بکنیم و گرفتار این خلط ما نشین، اگر گرفتار این خلط میشین خیلی جا اشتباه میکنین، کما اینکه حکسش هم بعضی ها مرتکب شده. در علوم حقیقیه با معیار اعتبار قدم برداشتن علوم حقیقیه رو خراب کرد، مثل اونهایی که میگن حقایق نسبیه، نسبیت مال حقایق نیست، حقیقت هست، آسمان و زمین هست، معرفت شما ممکن نسبی باشه ولی حقایق نسبی نیست. عده‌ای از فلاسفه مسئله نسبیت رو در ادراکات واقعیه سرایت دادند و میگن اصلا وجود و لا وجود زمین و آسمان نسبیه، نسبت دارن هست نسبت به شما، این نسبیت مال امور اعتباریه که ملک من هست ملک شما نیست. نسبیت کسانی که احکام اعتباریات رو کشندن به واقعیات اونجا رو خراب کردن، کسانی که احکام واقعیات رو کشندن به اعتباریات اینجا رو خراب کردن. ولذا اینا رو هر کدام با معیار خودش باید، حالا نتیجه نهایی رو بگیریم. ولی بحثی که داریم وان این از قاعده الواحد رو شما نباید بیارید در موضوع علم، نه موضوع علم اصول، موضوع هیچ علمی، یعنی هیچ علمی، حتی علم طب جوابش علت چی میدونه چیه؟ چرا در علم طب من نمیتونیم بیاریم؟ اون اینکه طب از واقعیاتی بس میکنه. بله؟ چون وحدت علم وحدت اعتباری دیگی، علم طب وحدتش اعتباریه، دونه دونه مسائلش واقعیتیست، واقعیتیست که چشم این بیماری داره، قلب این بیماری داره، دواش این. ولی وحدت علم فکر مثل وحدت بدنه، وحدت بدن هم امر اعتباری. حالا از این واضح تر وحدت طب مسائل طبی وحدت تمام علوم وحدت چون اعتباریه، چون مسائلش پراکنده. من همه اینها رو یه چیز واحد فرض میکنم و نام واحد درش انتخاب میکنم. بنابراین قاعده الواحد رو نه تنها در علم اصول، موضوعات سایر، موضوع سایر علوم هم نمیتونیم، چون سایر علوم هم وحدتشون اعتباریه، موضوع واحد داشتنشون رو از قاعده الواحد نمیتوانید استفاده کنید. پس قاعده الواحد در کشف وحدت موضوع برای هیچ علمی به در نمیخوره. این دو تا اشکال در این استدلال، هر دو وارد اما دو اشکال غیر وارد هم داره که انشاءالله فردا بس خواهیم کرد.